أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیامبر بزرگوار اسلام در ادامه از خداوند سبحان پرسیدم که چگونه من دوام بر ذکر پیدا بکنم، دائم و ذکر باشم. فرمودم که با خلوت از مردم، خلوت گزینی و بغض، ذکر حل و الحامز و فراغ بطنک و بیتک من الدنیا. یکی این که خلوت گزینی داشته باشی، یکی هم این که چرب و شیرین دنیا، ترش و شیرین دنیا خلاصه تو رو غرقت نکنه و ناخشنود باشی از لذات دنیوی و سبکبار باشی، پرخور نباشی. میگن که حضرت یحیی ظاهراً بیش از حدی که انبیان میخورده غذا میخورد، بعد شیطان براش متمسک میشه. شیطان برای انبیا متمسک میشده، باشون حرف میزده، صحبت میکنه که بالاخره وضعت با من چجوریه. میگه هیچی، من دسترسی که بتونم، ولی موقعی که غذا میخوری، غذا خوردن، اونجا من به نزدیکم. و مثلا حضرت یحیی عهد میکنه همونجا که دیگه قضا پرخوری نمیکنم، یعنی پرخوری نه به ماهام، یعنی مقداری که میخوردم دیگه نمیخورم. شیطان ها قسم میخورم، میگه من هم قسم میخورم که دیگه هیچ مسلمانی رو نصیحت نکنم. حالا اینجا میفرماید که خلاصه نسبت به لذات دنیوی بهره ببر، اما نه اونجور که قابلت بکنه و مانع باشه و شکمت سبکبار باشه و خانت از تزیینات دنیوی، از زرق و برق‌های دنیوی هم پیراسته باشه. این بخش از روایت در واقع داره موانع رو میگه. میگه دو چیز مانع یاد دائمی خداست. یکی مردم، حشر و نشر مردم، رفت و آمد و گفتگو و اینها، به اصطلاح خیلی اجتماعی بودن، این مانعه. یکی هم پرخوری و خوشنودی از لذات دنیاوی و این که همیش جلو چش زرق و برقای دنیاوی باشه تو منزل و غیره، اینا مانعه، اینا نمیذاره شما به یاد خدا بیفتید یا از یاد خدا بهره ببرید. این دوتا مانع باید برطرف بشه تا یاد خدا در انسان اثر بکنه. در واقع خلوت گزینی از مردم یعنی خلوت گزینی حواس انسان. ما موقعی که با مردم رفتار میکنیم، یا میگن میشنویم یا ما میگیم اونا میشنون، هی حرف و گفتن و دیدن و اینها، اینا ورودی های نفس ما رو زیاد میکنه دیگه. این شنیدن های زیاد، دیدن های زیاد، گفتن های زیاد، در واقع هر کدوم یه اثر سویی در نفس آدم، در روح داره. روحی که میخواد سبکبار باشه، میخواد توجه به خداوند متعال پیدا بکنه، سیر در عالم ملکوت بکنه، اینا نمیذاره. خلوت گزینی برای این. اما شما از مردم خلوت گزینی داشته باشید، بعد بیای با این تجهیزات جدیدی که از تلویزیون و چی و شبکه اجتماعی، همونه دیگه، اون همون چیز هستش. خلوت گزینی یعنی که ورودی های به نفس روحتون رو کم بکنید، از شنیدن و گفتن و دیدن و اینها هستش. به همین خاطر اونهایی که مثلا اهل مراقبه و سیر و سلوک هستن و اینا، مثلا از خانه که می آمدن بیرون دیگه در و دیوار نگاه نمی کردن، همه چشمون پایین بود، توجه داشتن چیزی که لازم نیست. لازم ما هر آدمی تو خیابون پیاده رو رد میشه ببینیم که، و هر مثلا ویترینی رو ببینیم، یا هر ماشینی رو ببینیم، یا هر حرفی رو بشنویم توجه کنیم. سعی کردم که حتی امکان از خونه که میان بیرون، حالا تو محل کار، مدرسه، از هر جا هست، چشم و گوش و اینها کمتر ببینه، کمتر بشنوه. و چون همین دیدن ها، ولو دیدن درخت، یه ماشین، یه تیر چراغ برق، اینا اثر میذاره چیز داره در انسان. اینا باید مثلا رو بسته بشه، تو مراقبه ایجاد بشه. و این مراقبه، اینطور این مراقبه در طول روز اگر بیشتر شد، اون وقت بعدش تو عبادت اثر میذاره، تو خواب اثر میذاره، تو مسائل بعدی اینها اثر میذاره. یه وقت شما میبینید که تو خوابم مراقبه داری، تو خوابم حواست هست که در محضر خدا هستی، و تو خوابم که حرف میزنی مراقبی که در محضر خدا حرف دارم میزنم، چه میکنم چه میکنم، اینا هستش. در ادامه حدیث میفرماید که یا احمد وحذر ان تکون مثل السبی اذا نظر الى الاخضر والاصفر احبه. ای پیامبر، ای احمد، برحذر باش از این که مثل بچه باشی، مثل کودک باشی، سبی باشی. سبی چجوره؟ اذا نظر الى الاخضر والاصفر، زرد و سبز و زیبایی ها رو که میبینه دوست پیدا، دوستش محبت پیدا میکنه، اونها عاشق اونا میشه. دی بچه هر چی رو میبینه خوشش میاد، از چیزی تو مغازه اینور اونور میبینه زود خوشش میاد، میخواد بهش برسه. میگه مثل بچه ها نباش که هر چیز رو میبینن میخوان و علاقه پیدا میکنن، محبت پیدا میکنن، به گونه که حتما باید بهش برسن، حتما باید بهش برسن، بهش هم نرسن گریزاری میکنن، از سوقا میزنن تا برسن. و ازا اغتی شیئا من الحلب و الهامز اقتر روه، موقعی که یه چیزی از این شیرینی ها و ترش های دنیا، لذت های دنیا به بچه میدی، اقتر روه، دچار غرور میشه، دچار غفلت میشه، مثل بچه بس نباشه. این روایت، این بخش روایت باز به نوعی شرح و تفسیر و تکمیل بخش های قبلیه دیگه، در بحث زهد بودیم دیگه، اینم نوعی به نوعی داره میگه چگونه زاهد باشید. میخواد بگه از دنیا دو تا آفت به شما میرسه، یکی محبت پیدا کردن به دنیاست، یکی غرور رو به دنیاست. احبه و وقتر روه، بچه چیزای دنیا رو که میبینه یا عاشقشون میشه و بعدم مغرور میشه، تا موقعی که نرسیده بهش عاشقش میشه، گریه زاری که بهش برسه، موقع که بهش میرسه او غافلش میکنن همه چی. دیدی اصلا بازی تازه برای بچه میخری، اون ساعت اول فقط بازیه، قضا هرچی بهش میگه قضا بخور بمون نمیاد، چند ساعت بازی میکنه. اون بچه که مثلا میومده سر قضا سر ساعت و اینا، گشنش هم هست، گویاخت دستشویی هم داره نمیره، از بس قرده در این چیزی که بهش رسیده هستش و هیچ، خودشان خیس میکنه گاهی وقت رو و اونقدر مغرور شیفته میشه و غافل میشه. میگه شما مثل بعد شد، دنیا این دوتا کار رو با شما میکنه، تا قبل از که نرسیدی کار میکنه عاشقش باشی، که بهش میرسی دوچار غرور و غفلت و اینها میشه. از حب دنیا و مغرور شدن رو این بخش از روایت داره هشدار میده. ما انسان ها دو نوع محبت به دنیا داریم. یک محبت ما محبت طبیعیه، لازمه ساختار و سینکشی جسم و جان و روح ما هستش، یعنی مثلا نمیتونیم بدون این محبت باشیم، اینو خدا در درون ما قرار داده. محبت طبعی رو، محبت اولی رو خدا قرار داده، عاملش خداست. چون عاملش خداست، بدم نیست، عیبم نیست، مانعم نیست، فساد آورم نیست، چون خدا خدا کار بد که انجام نمیده، خدا چیزی که برای انسان مضر باشه که انجام نمیده، به محبت خدا قرار داده. آره، نه اون تزیین افراطی میشه محبت شر، بله اون تزیین الهیه. مثل اون آیه 8 سوره کهف که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما اون چی که در زمین هست و زینت قراره، باعث کشش قرار دادیم در شما که شما جذبش بشید. این ما محبت به دنیا رو در دل شما قرار داریم، این محبت باید باشه، نمیشه هم نباشه. ما علی الارض زینتا لها، اون چی که رو زمینه ها؟ بله بله شما چرا بعد میگه من برای این که شما رو آزمایش و امتحان بکنم، بعد در آیه بعد میفرماید دوباره همه اون چی که هستش رو سعیدم جروزا میکنم و من رو به انسانم. چرا؟ چون اگر این محبت انسان نباشه انسان حرکت نمیکنه، تلاش نمیکنه، کشش که نباشه دیگه جای تکلیف نیست، جای امر و نهی نیست. اگه من هیچ میلی به لذات دنیا نداشته باشم، امر به عبادت دیگه که مخالف با این لذت گرایی معنا نداره، ترک این لذات دیگه معنا نداره. باید یه کششی در من به دنیا باشه، بعد خدا میگه این حرام و ترکش بکن تا من با ترک کردن بتونم اجابی باید دلم بردارم یه قدمی رو جلو برم. پس این محبت زمین ساز تکلیفه، زمین ساز ابتلاه، زمین ساز امتحانه، تا بعد در اصل این ابتلا و امتحان انسان ها به کمال برسن. یه محبت اولی طبیعیه باید باشه. تو روایات هم داریم اگر این محبت نباشه هیچ مادری فرزندشو شیر نمیده، اصلا فرزند به دنیا نمی آورد، هیچ باغبانی سراغ کشت و کار نمیدیش، کشاورزی سراغ کشاورزی نمیدیش، تاجه آره دنیا خراب میشه. خب این یه محبته، یه محبتی رو شیطان ایجاد میکنه، اون محبتیست که در سوره آل عمران هست، زین للناس حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل المسومه و الانعام و الحرث ذلک متاع الحیات الدنیا و الله عنده حسن المآب. این زوجین فاعلش شیطان هست، شیطان تنظیم میکنه این حبی اولی رو، از حب و شهوات ما قرار دادیم باید باشه تا انسان بتونه حرکت بکنه، رشد بکنه، تکامل برسه. اما این حب و شهوات شیطان میاد تشدیدش میکنه، تزیینش میکنه، تشدیدش میکنه. اون حب در حد معمولی و اولیه مانع نیست، تشدید که میشه میشه مانع، میشه حجاب. این تشدید رو شیطان انجام میده براتون. بله دیگه، اصل وجود قوه شهوت خدا قرار داده دیگه، مثلا محبت به قوه شهوت دیگه، قوه شهوت که خدا در انسان قرار داده، این اصلش لازم اگه نباشه که انسان نمیتونه. پس این محبت اولی همون قوه شهوته و اون کششی که بین قوه شهوت و لذات دنیوی هست، این میشه قوه‌ای که خدا قرار داده. حالا شیطان میاد با تحریک این قوه شهوت و تزیین این مظاهر دنیوی، حب رو در انسان شدید میکنه، حب شدید، حب افراطی میکنه. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. تزیین میکنم لذات دنیوی رو، دنیا رو، و بعد اونا رو اغواشون میکنم. تزیین دنیا که همون در واقع شدت بخشی به محبت دنیاست که شیطان انجام میده، یعنی تصویرسازی دروغین از دنیا در ذهن و خیال انسان، تزیین. یعنی چرا حالا اینطوره؟ ببینید ما تمام ارتباطی که با عالم خارج از خودمون میگیریم، یعنی با اشیاء میگیریم در عالم دنیا، از طریق ذهنمونه. اول یه صورت ذهنی از این لیوان چایی، از این استکان تو ذهن من ایجاد میشه، من به وجود این لیوان در خارج پی میبرم، بعد فاصله رو میفهمم، بعد دستمو دراز میکنم این لیوان رو بردارم و مثلا این چایی رو بخورم. این تصویری که تو ذهن من هست من رو تحریک میکنه بره. ولی اگه این لیوان چایی در اینجا باشه ولی ذهن من چشمان نبینه تصویری در من ایجاد نشه، من اینجا تحریک نمیشم برای دیدن. پس اون چیزی که تو ذهن ما هست، اون تصویر ذهنی در خیال ما هست، اون عامل ارتباط ما با اشیاء. شیطان تو این جا میاد تصویر سازی میکنه، تزیین میکنه، میاد اونی که در عالم خارج هست بیش از اونی که هست نشون میده، زیباتر از اونی که تو ذهن ما نشون میده، جذابتر از اون نشون میده، غیر واقعی نشون میده. یعنی تصویری دروغین از دنیا در ذهن ما ایجاد میکنه. مثلا عالم دنیا عالم ربط به خداوند متعاله، هیچ شیئی در عالم نیستش که مستقل باشه، در وجودش و مخلوق خداست، معلول خداست، و همون شیئی که در اصل وجودش محتاج به خداوند متعاله، در آثاری که داره، در فایده‌ای که داره، در ثمره‌ای که داره، باز محتاج خداوند متعاله، باز خداست که این ثمره رو داده، خداست که این ثمره رو اثر بخشیش رو تثبیت میکنه. پس این شیء هیچ تأثیر مستقلی در زندگی من نداره، ولی شیطان میاد اینو تزیین میده، یعنی این شیء مشکل رو حل میکنه. این مال رو اگر پیدا کنی، ثروت اگر پیدا بکنی، به این در واقع هدفت میرسی، به این آرامشه میرسی، به این خواستت میرسی اگه اون رو پیدا کنی. یعنی میاد در ذهن ما به اشیاء استقلال میده، چون که استقلال داد میگیم خیلی خوب من باید بهش برسم دیگه، چون بهش برسم مشکلم حله، من خواستم من. این شیء اون اثر رو بر من داره، میاد وجود ربطی اشیاء رو دروغین وجود استقلالی در ذهن ما تصویر میکنه، ولی ما جذبش میشیم. ولو خدا بگه نرو ما میریم دیگه، ولو خدا بگه بر ندار ما بر میداریم. چرا؟ چون به این باور رسیدیم که این مستقله و کار من انجام میده، کار من حل میکنه، مشکل من حل میکنه. میشه تصویر سازی دروغ. در واقع شیطان باعث میشه ما اشیا رو تو رو واقعی نبینیم، یا چشم ما چشم واقع بین نشه، چشممون رو بیمار میکنه، دوبین میکنه، بدبین میکنه. امیرالمومنین علیه السلام داره در وصف این اهل دنیا میفهم فهو ینظر به عین غیر صحیحه و یسمع به اذن غیر سمیعه، میبینه با چشم بیمار، با چشم ناسه. چشم این که امیر مومن چشمه، این چشم فیزیکی، این چشم مادی درست میبینه، چشم مادی کافر این دنیا هم جمعی که چشم مومن میبینه، اون در واقع چشم درون که تصمیم گیرنده هست، اون چشم درونش غلط بین میشه، دنیا پرست، ناسهی میشه، بیمار میشه. گوشش هم اینطور، گوش درونش در واقع غیر صحیح میشه. بعد شیطان تو این تصویر سازی یه کاری میکنه، دنیایی که مزرعه است نه موتن، دنیا رو موتن برای ما جلوه میده. وطن یا همینجاست، یا چی همینجاست، اول و آخر همینجاست، بعد از این دیگه وجود نداره، اگر باشه اهمیتی نداره. بعد که این کارو کرد، میاد یه جوری میکنه که ارزش ما، ارزش روحمون، ارزش نفسمون در نزد خودمون کمتر از این اشیاء میشه، کمتر از این لذات دنیاوی میشه. یعنی ما اون کرامت نفسمون رو یه کاری میکنه نبینیم، اون عظمت روحمون رو یه کاری میکنه نبینیم. زاد در روایات خیلی تأکید شده که آقا کرامت نفستون ازش غفلت نکنید، شرافت نفستون رو ازش غفلت نکنید. من کرمت نفسه سفرت دنیا فی عینه، هر کسی که نفسش در واقع کرامت و یعنی به کرامت نفسش به عظمت نفسش پی ببره، دنیا در چشمش کوچیک میشه، دنیا در چشمش بی ارزش میشه، دیگه برای رسیدن به دنیا کرامت نفس رو از دست نمیده، لکه‌دار نمی‌کنه. شیطان دقیقا میاد بالعکس کارو میکنه، میگه اون تو برتر نیستی، او برتر است، پس تو برو به او برس، تو خودتو پدایو بکن تا به او برسی. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته، من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، کرامت نفس پیدا کرد دیگه بر رسیدن دنیا معصیت نمی کنه، چون این دنیا ارزش اینو نداره که بخواد با معصیت کردن نفسش رو لطمه بزنه. ان نفس و شریف لا یسغل علیه المعونات، نفسی که شرافت داره سختی های دنیاوی، فقدان های دنیاوی، نداری ها برای سخت نیست، سنگین نیست. نفس شریف، همه نفس ها شریفه ها، خدا نفس غیر شریف نیافریده. ان نفس شریف یعنی نفس کسی که باور دارد شریف از نفسش، که شرافت نفسش پی برده. ولی شیطان عزت نفس، شرافت نفس یعنی من نفس الهیم رو، نفس قدسیم رو، این نفسی که میتواند خدا را ببیند، میتواند سلطه بر عالم پیدا بکنه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا من اطاعنی اطعه، یا تعبیر اینجوری داریم، هر کس رو من اطاعت کنه من از رو اطاعت میکنم، یعنی یک کار میکنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه که معنا نداره خدا از انسان اطاعت کنه، که روایت میگه اگر تو اطاعت کنی خدا از اطاعت میکنه، یعنی خدای کار میکنه همه علل و اسباب عالم تابع تو باشن، مطیع تو باشن. اون شرافت یعنی این که موقعی که شما به شرافت نفس زمانی پی میبری که این نفس تو فانی فی الله ببینی، این نفس تو در برابر خدا هیچ نبینی، این نفس تو عین ربط به خدا ببینی. موقعی که عین ربط به خدا دیدی اون موقع به شرافت نفس پی میبری. اون موقع هم دیگه اصلا تکبر معنا نداره، چون چیزی نمیبینی از خودت، چیزی نداره خودت نمیبینی، چیز خدا رو میبینی دیگه، یه اصلا جا برای تکبر و غرور و اینا نیستش. شرافت نفس میگیم یعنی این، نه نفس مادی، نفس اماره که هی دنیا طلبه، مراد اون نیست. ولی شیطان میاد یه کاری میکنه که ما اونی که هستیم رو نبینیم، خودمون رو کوچکتر از دنیا ببینیم. لذا خودمون ها؟ آره، که من خلیفت الله میتوانم باشم و برتر از ملائکه میتونم باشم، اینو نبینه انسان، بعد خودشو خرج دنیا میکنه. پس ببینید شیطان با تعظیم ما رو دچار غلط بینی میکنه، غلط بینی های متعدد میکنه. موقعی اینطور شده ما رو چه اتفاق میفته؟ موقعی من خودم اونجوری که هستم نبینم و شرافت نفسم رو نبینم، دنیا رو برتر از خودم دیدم و شیطان این کار رو کرد، چه اتفاق میفته؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اتفاق میفته اینه: البصیر منها متزود والاعمال لها یتزود. کسی که بصیر شد، بینا شد، خودشو فهمی، منها متزود، از دنیا توشه میگیره برای آخرت. ولی کسی که کور شد، شرافت نفس خودشو ندید، لها یتزود، برای دنیا میشه توشه، خودش میشه توشه دنیا، خودش میشه آذوقه دنیا، توشه خرج دنیا میکنه خودشو، به جای اینکه دنیا خرج انسان بشه من استن به خدا. اون وقت شیطان موقعی اینطور شد، موقعی من کرامت نفسمو ندیدم که از جنس بالا هم، از جنس ملکوت هم، عالم قدس هم و باید اونجا برم، همنشین خدا باید باشم، نه همنشین این اشیا و اینها، اندالله باشم. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. به اندالله برسیم. موکی اینا رو انسان نفهمید، با گفت هرچی از دنیاست، هرچی از این لذات، منم که خب پایین تر از اینا هستم، یه خودشو مسافر نمیبینه دیگه، مسافر الالله نمیبینه، یکی متبطن نمیبینه. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. چی از همین دونستیم؟ میبینه و زنده میشه تو همین دنیا. و ما یهله کنا الا دهر، همین دنیاست دیگه. دنیا هم که زوال پذیر نیست، دنیا رو میکاری میکنه ما ابدی بدانیم نه موقتی بدانیم. خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما که نمیتونیم حالا برای اینکه این از این تزیین شیطان هم نجات پیدا کردن ساده نیست دیگه. میگه من نه یه کار میکنم که دنیا موقتی باشه، دنیا رو موقتی ببینم، دنیا رو مزرعه ببینم، خودم رو برتر از دنیا ببینم، اینا با گفتن و عهد و پیمان حل نمیشه. باید اون ور رو دید تا به پستی این ور پی بود. باید لذات اون ور رو آدم بچشه یا با آدم بچشونن تا بی ارزشی و تلخی این دنیا رو ببینن. در اصل قبل عرض کردم کی گفت دنیا جیف است؟ نمیشه گفت لو کش فرق تا مزدد تو یقینا. اونی که اون ور رو دید یا میگین جیف است، او درست داره میبینه، اون چشمش بیناست، اون چشمش بیمار نشده. کسی که لذات با ملائکه هم نشین شد، یه وارد شدن بر حضرت امام سجاد علیه السلام، از دارن روایت رو از امام صادق علیه السلام و اینها هم داریم که راوی حضرت گفت الان ملائکه اینجا بودن، تکیه زده بودن بر هم، بالش دیگه تو الان نشستی، ملائکه اینجا بودن. کسی که با ملائکه هم نشین شد، کسی که در واقع معراج را حقایق هستی رو دید، بعد اینجا میگه آقا این دنیا به اصطلاح از آب بینی بزن بی ارزش داره. یا دنیا یا دنیا الیک انی عبیت عرست ام الیک تشرقت، لا هانهین و لقد تلقت و جب سلاستن لا رجعت فیها. اینو هر کسی نمیتونه بگه، کسی نمیتونه بگه که اون ور رو دیده باشه بعد فهمیده باشه دنیا ارزشی نداره. ماها چه باید بکنیم؟ ماها باید به اونایی که صاحب چشمن اعتماد بکنیم، امیرالمومنین اعتماد بکنیم، به امام صادق علیه السلام اعتماد بکنیم، به قرآن اعتماد بکنیم. یا باید بینا باشی یا متعبد، یا باید مقلد باشی، یا باید مجتهد باشی یا مقلد. ما که مجتهد نیستیم، چشم اون باز نشده باطن عالم رو ببینیم، یه لذاتی رو چشیده باشیم، پس ما مقلد باشیم. اونایی که مجتهدن باطن هستی رو دیدن، اومدن گفتن آقا دل نبندیم، ما باید چشم محتر چون به آخر بود جفت، پس بدان دیده جهان را جیفه گفت. مولوی اینو در برای امیرالمومنین میگه، یکی گفت دنیا جیفه است، امیرالمومنین. چرا امیرالمومنین جیفه دید من ندیدم؟ یا آقا چشم اون با چشم تو فرق میکنه، اون چشمش چشم محتر است. چشم محتر چون به آخر بود جفت، این چشم امیرالمومنین آخری را دید، آخرت رو دید، آخر رو دید، اون ور رو دید. اون ور رو که دید، بعد اومد این ور گفت آقا پس بدان دیده جهان را جیبه گفت. با اون چشمی که اون عالم را دید، اومد آقا این دنیا جیبه هستش. حالا تو با چشم امیرالمومنین دنیا رو ببین. اگه با چشم امیرالمومنین دیدی و باور کردی، خب میتونی. بعد هم از خداوند متعال باید اون افرادی که میخوان به جایی برسن، باید خداوند متعال بخوان، از حضرات و معصومین بخوان که لذت رو بچشونن. و اگر حالا بلدم هستن خودشون چجوری لذت رو بچشونن که رغبت انسان به اون ور پیدا کنه و بی رغبت به این ور باشه. چون ما حالا خودمون که نداریم راه و توانش هم که نداریم، یه راهی رو بریم که با ریاضت و سیر و سلوک و اینا دنیا رو باطنش رو ببینیم و دنیا دل بکنیم. راه تنها میمونه استغاثه دیگه، استغاثه و الجا و ارحم لمن لا یملک و علت دعا و سلاح و بلبکا. ما با توجه و تضرع و التجاء حقیقی به درگاه خداوند متعال و حضرات معصومین اگر استغاثه بکنیم، التجاء، اونها هم یه چیزایی نشون میدن، یه چیزایی میچشونن به آدم، بعد آدم نیرو پیدا میکنه، انگیزه پیدا میکنه، کم کم باطن دنیا رو میبینه، اونورم بهش نشون میدن، میچشوننش، میکشوننش، بعد از این که بهش بچشونن میکشونن میبرن. اما صرفا با خوندن این آیه و روایت و شعر و شاعری و مواعظ عالمان اخلاق و گوش دادن آدم به جایی نمیرسه. خوبه مواعظ اخلاقی باید اون حالت استقرار رو در آدم ایجاد بکنه، حالت استقاسه رو در آدم ایجاد بکنه. اگر نم در من ایجاد نشود فایده نداره، این فایده زیاد نداره. ولی اگر باعث شد من استقرار پیدا کردم، التجا کردم، ولو نمیدونیم چیه، ولو نمیدونیم معرفت خدا چیه، لازم نیست علم تفصیلی داشته باشی، ولی نمیدونیم اون حقایق و لذات باطنی چیه. همین که اجمالا علم اجمالی در بیه لذات دیگری هست، همونو از خدا بخوان. خدای ما معرفتی نمیدونم چیه رو به من بده، اون محبتی که نمیدونم چیه رو به من بده، میده دیگه، خدا هم متعالم میده. کم کم که داد اونا میکشونن آدم رو، میبرن آدم رو، راهش اینه. و الا از با اینجور چیزا نمیشه، با نماز یومیه خوندن و ماه رمضان روزه گرفتن و اینا چیزی تغییر نمیکنه. خاله چرا شما میبینی ولی اون دیگه نمیبینه و آرزو میکنه؟ اونم اونا چشوندن به شما. ببین شما این دنیا پرست رو میبینی، منم میبینم، شما که میبینی به این باور میرسی اونم آرام نیست، اونم چیزم، اونم کم داره، لذا دل نمیبنده. ولی من تمنا میکنم این فرقه کجا اومده؟ هر دومون داریم میبینیم دیگه. خب میگه همین خوبه دیگه، این قدم اوله دیگه، این قدم اوله. همین که خدا متعال یه بصیرتی به شما داده که این بصیرت حالا از جنس علم شهودی نیست، ولی از جنس علم حضوری نیست، ولی یک بصیرت کارسازه که لاقل باعث شده دل نبندید. اینم احفاظه حتال هست، اینم احفاظه حتال هست. به بعضی از اینجا شروع میکنه، اینو میده، بعد اون لذت های چشیدنی رو میده، اون بینش های چشیدنی رو میده. بعضی ها رو نه، مستقیما از اول اومده شون، ولی این که میفرمایید درست. خب پس این حب به تشدید شده این بلاها رو سر ما میاره، سر دید ما میاره، سر بینش ما میاره، سر نگرش ما به دنیا، به جهان، به خودمون میاره. ما که اینطور شد، در واقع سه پیامد داره برای ما. در دعا داریم ونزع من قلبی حب دنیا دنیتن. امام سجاد علیه السلام فرماید که از قلب من حب دنیا رو بکن. چرا؟ تنها اما اندک. خاطری که حب دنیا باعث میشه که منو باز میداره از اون چیزایی که پیش توه. تنها اما اندک، منو بی‌رغبت میکنه نسبت به اون چیزایی که پیش توه و از جنس دنیا و لذات دنیاوی نیست، نهیم میکنه. و تصد و عن ابتغاء الوسیلت الیک، و باعث میشه که من حرکت نکنم به سوی تو، وسیله انتخاب نکنم، یه چیزی که منو برسونه به تو، منو متصل بکنه به تو، دنبال اون مقدمات و دنبال حرکت و وسیله هم نباشه. و تذهل عن التقرب منك، و باز باعث میشه که من تقرب به تو نرسم، به قرب به تو نرسم. این مال این حب دنیا هستش. این حب افراطی نشانه هایی داره، نشانه های زیادی هم داره، ولی سه تا نشانه اصلی این حب افراطی، حب شیطانی نسبت به دنیا اینه. این که انسان با نیل به لذات دنیوی آرامش پیدا میکنه و راضی میشه به لذات دنیوی. لذات دنیوی میشه که راضیه، هیچ چیز دیگه نمیخواد، آرامه. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، هم راضی میشن به حیات دنیوی، هم آرامش پیدا میکنن، اطمینان پیدا میکنن. چرا؟ چون ما رو ندیدن. ان الذين لا يرجون لقاءنا، چون فراتر از دنیا رو ندیدن، باور ندارن، نچشیدن، اینطور میشه. دوم، بیتوجهی و انکار آخرت، یا انکار آخرت، یا بیتوجه به آخرت، انکار نمی کنه و آخرت هم کاری نمی کنه، نمی آخرت نیست، اما بود آخرت هم که اثری تأثیری در او، در فکرش، در زندگیش، در اینا نداره. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. حب به عاجله که دنیاست پیدا کردید، لذا آخرت رو رها کردید. اینا با هم تلازم داره. سوم، استراب و آرامش کاذب. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ربه و نعمه. این انسان ها اینطور هم، انسان هایی که حب به دنیا دارن اینجوری هم، موقع خداوند متعال در اثر امتحان، از باب امتحان به اونا کرامت میکنه، از باب امتحان به اونا نعمت میده، فیقول ربی اکرمه، حالا ما نزد خدا ارزشمندیم، کرامت داریم که خدا این لذت رو داد، این ثروت رو داد، این شهرت رو داد، این مقام رو داد. و اما اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، موقعی که ما ازش میگیریم، رزقشو تنگ میکنیم، زیغ میکنیم، با ما در میفته، به ما اعتراض میکنه، میگه خدا منو نمیخواد، خدا به من توهین میکنه، خدا منو باز داشته، خدا خیر منو نمیخواد، خدا به فکر من نیست و اینطور. یعنی داشتن و نداشتن دنیا رو نشانه قرب به خدا میدونه، نشانه توجه و کرامت خدا میدونه. این دنیا پرسته مؤمن ولی اینجوری نیست. مؤمن اگه خدا بهش داد، میگه داده امتحانم کنه ببینه شکر میکنم یا نه، اگر نداد باز میگه داره خدا داره امتحانم میکنه که ببینه آیا صبر میکنم، در مسیر بندگی میمانم یا نه. اینجوری نگاه میکنه اونی که حب به دنیا نداره. یه روایتیست از امام صادق علیه السلام، اینم بخونیم ترجمه کنیم بعد نیست، در باب حب به دنیا در کافی هست. مر عیسی ابن مریم علیه السلام علی قریه قد مات اهلها و طیرها و دوابها. حضرت عیسی علیه السلام با یک جمعی از حواریون عبور میکردن، به یه قریه رسیدن، به یه روستایی رسیدن، دیدن که همه اهل اون روستا مردن، جنازه هم رو زمینه، غیر از آدم و پرنده ها مردن، چارپایان هم مردن. فقال، رو کرد به حواریون، گفت انهم لم یموتوا الا بسخطه، اینا به مرگ طبیعی نمردن. چرا؟ چون اگر به مرگ طبیعی و لا ماتو، به مرگ طبیعی میگوه متفرقین تو فاصله، لتدافنو، بعدی ها قبلی ها رو دفن میکردن، اونا که زودتر مردن در اصول بعدی ها دفن میشدن. اما میگه همه جنازه آدم ها رو زمینن، پرنده ها رو زمینن، دوانی معلوم میشه که به غضب الهی مردن. فقال الحواریون یا روح الله و کلمته او ادع الله ان یحییهم لنا و یخبرونا ما کانت اعمالهم فنجتنبها. گفتن روح الله، ای نبی خدا، از خدا بخواه یکی از اینا رو زنده بکنه و ما از اینا بپرسیم که چی کار کردن که دوچار این غضب الهی شدن، دوچار این عذاب الهی شدن، و نجتنبها ما این اعمال و اینا رو ترک بکنیم و مثل اینا نباشیم که دوچار عذاب اینا بشیم. و دعا عیسی علیه السلام ربه، حضرت عیسی دعا کرد و نودی من الجو انادهم، صدایی از آسمان آمد که خب خودت صداشون بزن، صدا بزن یکیشون زنده میشه و باید حرف میزنه. فقام عیسی علیه السلام به لیل، حضرت عیسی گفت شب، شب که شد فقام عیسی علیه السلام به لیل علا شرف من الارض، یه بلندی از رو زمین قرار گرفت و تا همون قریه. فقال یا اهل هذه القریه فعجابه من هم مجیبون، اهل قریه رو صدا زد، یه نفر بلند شد و زنده شد و جواب داد یا لبیک یا روح الله و کلمته او. فقال ویحکم ما کانت اعمالکم، حضرت عیسی تندی کرد گفت وای بر شما، شما چیکار کردید که اینجوری خدا عذاب کرده همه تون رو؟ شما هیچی به پرنده هم رحم نکرده، به این چهارپایان هم رحم نشده، اونا که گناه نداشتن، اونا که عذابی که اومده یه همه رو با هم برده. قال عبادت و طاغوت و حب و دنیا مع خوف قلیل و عمل بعید و قفلت فی لهو و لعب. ما 6 تا غلط داشتیم. 1 بندگی طاغوت میکردیم. 2 محبت دنیا، حب دنیا. 3 ترسمون کم بود، مع خوفم قلیل. خلاصه اون نظیرهای الهی در ما ترس ایجاد نمیکرد، اون انذارها در ما ترس. انذار عقل، انذار فطرت، انذار صالحان اصلا نمیکرد. و عمل بعید، آرزوهای طولانی و قفلت زیاد داشتیم، فی لهو و لعب، لهو و لعب یه همین همون برمیگه به حب دنیا دیگه. کسی که حب دنیا داره از طاغوت پیروی میکنه، کسی که آزاده و روح بلند و آزادی داره که از طاغوت پیروی میکنه، از خدا پیروی میکنه، که نه طاغوت میترسه، نه به طاغوت دل میبنده، نه چیزی هیچ. خب اونی که حب دنیا داره خوفش کمه، اونی که حب دنیا داره آرزوش درازه، اونی که حب دنیا داره غفلت داره، لحظه داره، لعید. رضا فرمود کیفه کانه حب بکن لدنیا، این حب دنیاتون چجوری بود؟ چه ویژگی داشت که باعث شد اینجور شه؟ قال ان اقبلت علینا فرحنا و سررنا، که دنیا به ما رو میکرد خوشحال میشدیم، مسرور میشدیم. و اذا ادبرت عنا بکینا و حزننا، که دنیا پشت میکرد به ما محزون میشدیم، گریم. همون آیه شریفه که سوره فجر خوندیم، و اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه، ایش دنیا رو میکرد خوشحال و ممنون خدا و خدا ما رو دوست داره، دنیا خوش میکرد بعد رو بیرا میگفتیم. حزننا و بکینا. قال کیفه کانت عبادتکم لطاغوت، این بندگیتون نسبت به طاغوت چجوری بود؟ برگشت گفتش که اطاعت لاهل المعاصی، از اهل معصی هم پیروی میکردیم، سران کفر و شرک و معصیت از ما پیروی می‌کردیم، اطاعت می‌کردیم. قال کیف کان عاقبت و امر دیگه از بقیه نپرسه چون معلوم بقیه چی هم برمیگرده به این دوتا. کیف کان عاقبت و امر کن، چی شد سرنوشتتون، چجوری اینجوری شد؟ قال بتنا لیلتن فی عافیت و اصبحنا فی الخافیه. هیچ یه شب شاد و خرم و از کار برگشته و از مجلس لهو و لعب و همیش برگشته خوش و سرحال خوابیدیم، از بحنا فی الحاویه چشمون باز کردیم تو حاویه هستیم. و قال مل حاویه، حاویه چیه؟ و قال سجین، حاویه سجین. قال و ما سجین، سجین چیه؟ قال جبال من جمر توقد و علینا الى یوم القیامه، ما رو انداختن روی کوهی از آتش تا روز قیامت هم خلاصه عذاب آتش بر ما هست. قال حضرت عیسی علیه السلام فرمود فما قلتم و ما قیل لکم، همون موقع که عذاب میخواست بیاد فرصت کردید حرفی بزنید به خدا، عذری بخواید، چیزی بگید، یا نه اگه گفتید چی جواب شنیدید؟ ما قلتون فما و ما قیل نکن. قال قلنا ردنا الى دنیا فنزهد فیها، گفتیم خدا یه ما رو برمون گردون دنیا زهد پیدا میکنیم، دنیا پرستی رو میداریم کنار. قیل لنا کذبتم، خطاب اومدی دروغ میگید، برگردیدم دوباره همین آش و همین کاسه. قال وای حکم، حضرت عیسی خطاب کرد به این نفر، گفت وای بر تو، کیف لم یکلمنی غیر که من بینه، چرا تو این همه جمعیت فقط تو بلند شدی حرف زدی، تو زنده شدی؟ قال یو یا روح الله انهم ملجمون به لجام من نار، همینا لجام دارن، لجام از آتش دارن، من ندارم. به عیدی ملائکت غلاظ شدید، این لجامهاشون هم دست یک ملائکه غلاظ و شدیده. حالا چرا من لجام ندارم اونا دارن؟ چرا من میتونم حرف بزنم اونا نمیتونم؟ علتش اینه و اینی کنتو فیهم ولم اکن منهم، من عبوری آمدم و مال این قریه نیستم، مال این جمعیت نیستم، بیرون آمدم. گفتیم شب رسیدیم، گفتیم شب اینجا میمونیم میریم، ولی فیهم شب تو این قریه بودم، ولم اکن منهم از اینا نبودم، عبوری بودم، ولی بعدم هم خراب بوده دیگه. بله بله، ولی من بودم، منم وضعم خراب بوده، ولی نه مثل اینا. اینم میتونید بگید، اونم که بنده عرض کردم یه مثلا ترجمه است، اینم که میتونم یه ترجمه است که من در اینها بودم ولی کامل از اینها نبودم، یه چیزی آره آره میشون اینجوری گفت. میتونم بگیم نه من بودم ولی چون من وضع منم خیلی خوب، به این بدی اینها نبودم ولی وضع منم خوب نبود، عذاب که اومد منو گرفت. یکی از همین دوتا رو هر کدوم رو فکر میکنید بهتر. فلما ما نزل العذاب امن، من اینجا بودم ولی از اینا عذاب که اومد شامل حال منم شد، من رو هم فرا گرفت. امنی معهم، منم با اینا گرفت، میخوام بگید برخم من با اینا نبودم، از اینا نبودم، حالا به هر تعبیری، ولی عذاب که اومد امنی معهم، منم گرفت. فعنه من معلقون آویزون شدم، به شعرتن یک مویی، علا شفیر جهنم، من با یک تار مویی وصلم در اون آستانه جهنم، پرتگاه، لا ادری نمیدونم و کب کب و فیها ام انجومنا، نمیدونم بلا تکلیفم چه وضعم چی میشه، میفتم رو این کوهه که اینا افتادن یا نجات میام میکشن بالا نجات میکشم. بلا تکلیف اینجا موندم. بلا تکلیف تو روایات هم داریم که انسان ها مهمت سه طایفه هم طایفه ای که بهشون بشارت داده می شود به نعیم ابد، طایفه ای که بشارت داده می شود به عذاب ابد، طایفه ای که لا یدری نمی دونه نجات پیدا میکنه یا نجات پیدا میکنه. بلا تکلیفی تو عالم برزخی عده هستن. فلتفت عیسی علیه السلام الی الحواریین، حضرت عیسی رو کرد به حواریون، فقال یا اولیاء الله، ای اولیاء الهی، اکل الخبز الیابس بالملح الجریش و النوم علی المزابل خیر و عافیت دین و الاخره. نون خوش با نمک شور بخوری، در مزبله ها خرابه ها بخوابی، بهتر است از این دنیا، البته اگر عافیت دین و آخرت داشته باشی. تا بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.